مدیون لطف مادر این خانواده ایم. 12 همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشور با محوریت هیئت و خانواده، هیئت و بصیرت.
بخش سوال رو با آقای مهدوی، بخش نقش بانوان، یه توضیح مقدماتی رو در مورد اتفاق خدمات دهی به بانوان و خدمات بانوان در هیئت اطرافی بفرمایید تا سراغ سوالا بریم ان شاء الله.
بله، حالا مقدمتا باید عرض بکنم که ضرورت حضور بانوان در فعالیت‌های اجتماعی یک ضرورت روشن است و نباید دیگه بهش پرداخت. البته گرچه که خیلی ها سوال توی ذهنشون هست با عقبه های فکری که داریم هر کدوممون، که چقدر ضرورت داره و تا چه حد و مرزی ضرورت داره بانوان در تشکل ها فعالیت بکنن، ولی اصل این حضور پذیرفته شده است و اجتناب ناپذیره. و اینکه اصلا بعضی از بخش ها و قسمت ها هستن که بدون حضور بانوان اصلا فعالیت در اون قسمت ها به نحو احسن شکل نمیگیره. مثلا بخش هایی مثل فضاهای تربیتی، علمی و پژوهشی، حتی فعالیت های مالی، تو بخش کودک، آموزش، فضای مجازی، آیتی، حوزه نشر و خیلی از قسمت هاست که خانم ها حضورشون تعیین کننده است و بیشتر از آقایون اثرگذار هست و پیشبرنده هست. لذا ما هم مثل خیلی از تشکل های دیگه این مسئله رو از همون ابتدا متوجه شدیم که باید به این بخش یک توجه ویژه داشته باشیم. واحد خواهران رو در مجموعهمون یا بخش خواهران رو تأسیس کردیم و توی این مقوله هم بعضی از بخش ها مرتبط میشه با بحث های ساختاری و سازمانی در تشکیلات حضور بانوان، یه بخشش هم به حوزه خانواده برمیگرده و تأثیرات حضور بانوان در تشکلی مثل هیئت و تأثیراتش در خانواده. ببینید تقریبا الان 22 سال هست که مجموعه در حال فعالیت هست. از همون ابتدا ما چون مراسمات و برنامه‌های هیئتی و جشن عزاداری و اینها فقط داشتیم، به همین اقتضا خواهران هم در قسمت زنانه فعالیت می‌کردند با یه نظمی، یه برنامه‌ای که حالا جلسات پیش بره، این اتفاق می‌افتاد. کم کم به مرور زمان وقتی که فعالیت‌ها گسترده‌تر شد، هم در همون حوزه هم فعالیت‌های فرهنگی جدیدتری از سرچشمه هیئت نشأت گرفت در حوزه‌های کودک و مثل انتشارات و مثلا چاپ و نشر و عرض به حضور شما که فضای مجازی و فضای تربیتی و آموزشی و اینها بودن، الان 12 مثلا سنگری که دوستان در هیئت دارن فعالیت میکنن، به اقتضای گسترده تر شدن کار طبیعتا ما ضرورت رو بیشتر حس کردیم حضور خواهران در بعضی از قسمت ها. اصلا کلن در اختیار خواهران هست فعالیت ها و آموزش میبینن برای اینکه در موقعیت های خودشون به خدمت مشغول باشن و بعد ارزیابی میشه کارهاشون. همچنین توی حوزه های مراسمات و برنامه ها هم همینه، یعنی الان دیگه ما بخش هایی داریم که نیروهای مختلف خادمیمون رو آموزش میدیم، چه مراسمات هیئت و چه کلاس ها و دوره ها و مراکز اقماری که در مجموعه ایجاد شده مثل مؤسسات و اینها، همه داره دورای آموزشی و برنامه های منظم مرتبط با خودش هست. ببینید من الان اگر اینجا بخوام یه نکته ای رو عرض بکنم که سریعتر هم به اصل موضوع هم بپردازم، حضور بانوان در هیئت تقریبا خیلی از دوستانی که الان ما با هم مرتبط بودیم یا استانها ما خدمتشون رسیدیم سوالشون این بود که ما نگرانیم از تأسیس بخش خواهران به دلیل حواشی زیادی که ممکنه برای تشکیلاتمون ایجاد بکنه. این حواشی هم عمدتاً به دو بخش تقسیم میشه، یا حواشی است که مرتبط به ارتباط با افراد نامحرم با هم دیگه است در تشکیلات که چجوری اینو حل کنیم، مدیریت کنیم. یه بخشش هم برمیگرده به آفت خود کار، سختی های کار و تأثیراتش روی خواهران و به تبعش تأثیراتشون توی خانواده. اینا رو مثلا چیکار میشه کرد؟ یا معضل نبودن نیروی متخصص در زمینه فعالیت های بانوان، اینا مشکلاتی است که همه مبتلا هستن و نگرانش هستن. حالا اگه مطلبی هست بله، کلا شما قطع کردن که یه سره جلسه یه سره بشه. بله ببخشید. بله الان من بله می‌برزم. ببینید من در یک کلام خیلی نخواهم مسئله رو بپیچونم، سازمان و ساختار و سیستم یک تشکیلات باید عفیف باشه، نه اینکه فقط افرادش عفیف باشن. ببینید اگر ما فقط گفتیم دختران مثلا چادری مذهبی، پسران حزب اللهی متدین، همه چشم پاک، همه دامنشون پاک وارد یک تشکیلاتی میشن، اگر تشکیلات، سازمان، خود ساختار و سیستم عفیف نباشه، بعد از مدتی همین جوانهای پاک مبتلا میشن. این که ساختار و سازمان باید عفیف باشه، حالا من یه اشاره به این قصه خواهم کرد. ما اون چیزی که فهمیدیم تو مجموعه خودمون پیاده کردیم، اگر به درد دوستان هم خورد استفاده میکنن. اول این که ما در مجموعه فعالیت های بانوانمون توی اون سازمان نمای خودمون که ترسیم کردیم، همون طور که در بخش برادران واحدها و قسمتها و گروه های مختلف طراحی کردیم، متناظرش در قسمت خواهران هم طراحی کردیم. هر قسمتی در برادران هست در قسمت خواهران هم هست، بلکه بعضی از بخش ها در بخش خواهران هست که در برادران نیست، اختصاصیه با مدیریت مستقل. یعنی کل خواهران در واحدهای خودشون تحت مدیریت یک مدیر خواهر برنامه هاشون رو پیش میبرن و واحدهاشون با مدیریت خواهران کاملا، و شورایی تأسیس شده که اون مدیران در اون شورا گرد همدیگه جمع میشن، برنامه ریزی میکنن، ارزیابی میکنن، طراحی میکنن، مدیریت میکنن، نظارت میکنن. مطابق این شکل هست، چون ما یک شورای عالی هم داریم در تشکیلاتمون که مدیران ارشد مجموعه درش هستن. اون شورای خواهران طرح‌ها و برنامه‌هایی رو که شورای عالی کل مجموعه مصوب میکنه موظف به اجرا هستن. البته چه برادران یعنی مدیران قسمت‌های مختلف، چه خواهران مدیرانشون در طراحی برنامه‌ها مستقیماً سهیم هستن. یعنی خودشون پیشنهاد میدن، برنامه سال رو ارائه میکنن، نقد میکنن، طراحی‌های جدید میکنن. در شورای خودشون خواهران اینو بررسی میکنن، میفرستن توی شورای عالی مجموعه، اونجا هم یه بررسی نهایی میشه، تصویب میشه، بعد باز ابلاغ میشه به خودمون تشکل تو قسمت خواهران، دونه به دونه با نظارت خودشون اجرا میشه. حالا جزئیات هم داره که اینجا جای بحثش نیست. این یعنی که ساختار و سازمان شما رفته به سمت جلوگیری از اختلاط و داره مدیریت میکنه. خب سوال اینجا پیش میاد که حالا ما مثلا توی این ساختار، توی این بخشش، بله شما جدا کردید خواهران رو از برادران به این معنی، آقا مثلا شما این مراسم میگیری، انتظامات برادران، انتظامات خواهران، خب اینا با هم ارتباط کاری پیدا میکنن، تو بخشای فرهنگی ارتباط کاری تنگاتنگ پیدا میکنن، مشکلات کاری پیش میاد، جلسه لازمه با هم دیگه بگیرن، این جلسات ارتباطات رو نزدیک میکنه، باز خودش این آفت رو زیاد میکنه، اینا رو چیکارش بکنیم؟ باز برای مدیریت این قسمت یه برنامه‌ای که طراحی شد در مجموعه به این شکل بود که ما، اینم تو پرانتز بگم دوستان، این اجتناب ناپذیره نسبت به این مسئله، به هیچ عنوان نباید کسی اغماز بکنه یا فکر کنه که این مسئله مسئله مهمی نیست. یوسف صدیق هم که باشی در معرض هستی و ان النفس لامارتون به سو. بعد خیلی وقتا این تشکل‌های فرهنگی و دینی و حتی هیئتی بهانه‌ای میشه که ما فکر کنیم خطر ما رو تهدید نمی‌کنه، در حالی که شیطان یه همچین جاهایی سشیفته کار میکنه تا به خطر بندازه یک همچین تشکل‌هایی رو. لذا غیر از اینکه شما در سازمانتون، سازمان نماتون و ساختارتون باید این عفت سازمانی و تشکیلاتی رو ایجاد بکنی با جدا کردن بخش‌ها از همدیگه، در سیستم هم باید دقت کنی، در مدیریت و شیوه های اجرایی هم باید دقت بکنی. ببینید توی این فضاها انس کاری ایجاد میشه، بالاخره خواهرها برادرها مجبورن جلسه بگیرن، زیاد با هم صحبت میکنن، زیاد با هم جلسه میگیرن، این ایجاد انس میکنه، این روابط رو عادی میکنه، این همین اول مسئله است، حاشیه ایجاد میکنه. ما باید اینها رو مدیریت بکنیم. یه نکته عرض بکنم، دو چیز آفته، یکی بیغیرتی، یکی هم اعمال غیرت بیجا، که هر دوشون امیرالمومنین علیه السلام مفصلا میفرمان در نامه 31 که نهج البلاغه هم حضرت به بخشش اشاره میفرمان. بعضی غیرت لازم رو ندارن، حالا به دلایلی، عمدش هم ممکنه این باشه که خیلی ها آگاهی ندارن از حدود و ثغور بحث غیرت و عفاف. این یکی از معضلاته که من 90% تشکل‌هایی که دیدم اینجوری هن. یعنی اطلاعات شرعیشون پایینه که دقت نمی کنن و رفتارهایی از خودشون بروز میدن که شبیه مثلا انسانهای بیغیرته، در حالی که بیغیرت نیستن، خدا نکرده، همه امام حسینی هن. ولی به رفتارهای ناموس خودش یا ناموس تشکیلاتیش که نگاه میکنی میبینی که این خیلی مراعات نشده، ولی او توجه نداره. اول که آگاهی ها باید بره بالا و طبق روایت که فرمود ارغم الله انف من لا یغار من المؤمنین، خدا بینیه اون مؤمنی که غیرت به خرج نمیده، اون مؤمنی که یعنی مؤمن یعنی اون بچه حیاتی که غیرت به خرج نمیده به خاک میماله، به تبعش خدا بینی تشکیلاتی که مثلا هیئت باشه ولی توش غیرت به خرج داده نمیشه به خاک میماله. اینا مسئله مهمیه، باید دقت بشه. خب حالا چی کار کنیم؟ از اون طرف غیرت بیجا، یعنی یه عده هستن که توی تشکیلات یا توی زندگی خودشون نوامیسشون رهان، حد غیرت و عفت رو مراعات نمی کنن. همین باعث خراب شدن ناموس خودشون میشه یا ناموس تشکیلاتشون میشه. یه دم هستن غیرت میورزن شدید و بیجا، مثلا به خانمش اذن نمیده هیچ هیئتی بره، هیچ جلسه شرکت کنه، هیچ برنامه، مثلا میگه باید تو خونه بشینی. که امیرالمومنین علیه السلام در مورد این طرف میفهمن تو نامه 31 که منجر به فساد زن خواهد شد، اون طرفش هم منظر فساد زن خواهد شد. حالا اینا بیاد توی تشکیلات، ببین چه اتفاقی خواهد افتاد اگر مدیریت نشه. حالا ما چیکار کردیم اینو توی این قصه؟ ما اومدیم برای مدیریت این جریان در سیستم تشکیلاتمون رابط محرم گذاشتیم. یعنی گفتیم که آقا ما تو قسمت خواهران هر مسئولی این طرفم واحد متناظرش هست، نیاز به ارتباطات کاری هست، باید حتما رابطه محرم داشته باشن. این خانم همسرش بشه رابط اون طرف با اون آقا، یا برادرش، اون طرف مثلا خواهر بشه رابط با این خانم. به این شکل این مسئله حل میشه. و نکته دیگرش اینه که جلسه و هیئت شما خانوادگی میشه. وقتی قرار شد همسر فرد، برادر فرد، خواهر فرد در تشکیلات وارد بشن، ما الان توی هیئتمون بسیار از افرادی که حضور پیدا میکنن خانوادگی هن. یعنی خانوادگی واقعا ما الان هیئت رو داریم میبریم پیش و این خیلی برکت داره. ممکنه آسیب هایی داشته باشه، ممکنه دوستان بگن آقا این کارو سخت میکنه، دیر پیش میره کار. بله یه مشکلاتی داره، رابط به مشکل میخوره، درک صحیح از مسئله نداره، باید هی براش توضیح بدی، مسائل مختلفی پیش میاد، باید رابط بگردی پیدا کنی، اون طرف همسرش راضی نمیشه، هزار تا مسئله هست. ولی انقدر اهمیت این موضوع بالاست و ریسکش بالاست که شما باید بپردازید به این مسئله و خدای متعال هم حتما کمک میکنه.
خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید با آقای شریفی عزیز مسئول محترم هیئت میثاق. خب دوستان خبر دارن که برخی شیوه های نوین در جذب خانواده ها، کودکان، خانواده به هیئتی، بخشش در هیئت میثاق با شهدا آغاز شد. یه فاصله زمانی هم بود که خیلی خانواده ها زوجین جوان فرزنددار علاقه داشتن، به خاطر همین به قول ما گفتن فانتزی های موجود در هیئت میثاق با شهدا که امکانات مناسبی برای خانواده ها فراهم بود تو این هیئت حضور داشتن. خدمت های شریفی هستیم، هم سلام علیک با شما داشته باشن، همین که توضیح بدن این ایده اقدامات نوین هیئت میثاق از کجا آغاز شد، الان در چه مرحله ای؟ از آن وقت داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر نموین. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران، قدام محترم حیات، حالا سراسر کشور. حقیر تمایل داشتم که بیشتر از شما دوستان در واقع استفاده کنیم و بهره بگیریم. دیگه عزیزان در واقع جامعه ایمانی مشعل هم فرمودن خدمت رسیدیم که گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال جاری در حوزه خانواده که ما شروع کردیم و تا الان هم ادامه داشته خدمت شما ارائه بکنیم و حالا در نهایت یک سری از در واقع قالب‌های جدیدی که توی هیئت اتفاق افتاده و یک طرحی که تحت عنوان طرح صدره است خدمت شما دوستان معرفی بکنم اگر انشالله وقت باشه. خب ما اسفند ماه سال گذشته که حضرت آقا تو دیدار مدعاهان بحث خانواده رو جدی مطرح کردن و به عنوان یک مأموریت بر حیات و مادین محترم بار کردن، از اون موقع خب دغدغه خانواده برای ما جدی‌تر شد که تو فضای هیئت میثاق با شهدا اتفاق بیفته، رقم بخوره و حتی حالا با ارتباط گیری که با حیات دیگه، چه دانشجویی چه خیر دانشجویی داریم، بتونیم این در واقع گفتمان و این موضوع رو در واقع نشر بدیم تو حیات و شهرهای دیگه‌ای که هست. خب یه خورده فضای خانواده، محتوای خانواده شاید با فضای هیئت اونا دور بود، نیاز داشتیم که در واقع فضا برای ما روشن‌تر بشه، اقداماتی که می‌دونیم انجام بدیم چه در بستر محتوا چه در بستر عملیات و قالب‌هایی که می‌تونیم پیش بگیریم. نشستیم نشست‌های مختلفی رو با اساتید محترم از جمله آقای پناهیان، آقای عباسی ولدی، آقای آبدینی، دوستان دیگه که در حوزه خانواده کار کرده بودن گذاشتیم از همون بدو شروع این دغدغه تا اینکه ببینیم چی کار باید بکنیم، اصلا چه جوری به این مسئله ورود کنیم. در واقع اوایل سال 98 شد و ایام نزدیک به ماه مبارک تصمیم گرفتیم که اقدام جدیمون رو تو فضای ماه مبارک رمضان انجام بدیم و تقریبا هم جز اولین ها باشیم که ورود کنیم به مسئله خانواده، چون در واقع حضرت آقا یک صحبت و یک مأموریتی رو وار کرده بودن و عملا تو اون موقع در اقدامی صورت نگرفته بود. با مشورت هایی که از قبل گرفته بودیم، حالا با فضای تشکیلاتی که خود هیئت داره، مشورت با اعضای هیئت و من و شورای هیئت و اینها، رسیدیم به این مسئله که خب ماه در واقع مبارک رمضان شروع خوبی برای این مسئله و جا انداختن این موضوع و گفتمان سازی و جریان سازی این مسئله خواهد بود. خب ما شعار محوری داریم برای ویژه برنامه هامون، ماه مبارک در واقع ماه محرم، اربعین فاطمیه، که حالا این شعار هم در واقع سازوکار خاص خودش داره که در ادامه اگر فرصتش رو توضیح میدم. برای ماه مبارک ما به این شعار رسیدیم که در مدار نور خانه‌ای بساز، خانه‌ای به رنگ خانه علی. حالا توی شعار می‌خواستیم چه مسئله‌ای رو مطرح بکنیم؟ خب خانواده می‌دونستیم که یکی از نهادهای مهم اجتماعی و صلاح و فساد خانواده نمود جامعه در واقع ما که حالا جامعه اسلامی بشیم هست. از اون طرف در واقع محیط حاکم بر خانواده هم خیلی تاثیر مستقیمی داره تو اون سبک زندگی. از طرف دیگه خود در واقع حضرت امام علی و فضای در واقع خانه حضرت فاطمه بهترین الگو و نمونه برای ارائه در واقع یک خانواده موفق تو جامعه اسلامی بود که این در واقع توضیح این شعار بود. خب ما شعار رو که بهش می‌رسیم سعی می‌کنیم تو شؤونات مختلف هیئت پیاده بکنیم، چه در بحث سخنرانی گرفته، چه در بحث مدعایی و اشعار تا جایی که مقدور باشه، بخشای جانبی که هست، نشریات، غرفه هایی که داریم یا کارهای رسانه‌ای که انجام میدیم. خب یکی از بخشای اصلی سخنرانی بود. ما نشستیم با آقای در واقع عباسی ولدی که حالا کارشناس حوزه خانواده بودن و امروز هم در واقع حضور داشتن، نشستیم چه بحثی رو مطرح بکنیم برای شروع کار. به موضوع خانه های هیئتی رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی نقش هیئت در واقع در سبک زندگی و کاهش آسیب های خانواده. یک هیئت، یک مجلس حسینی، یک در واقع مراسم چه تأثیری میتونه تو محیط خانواده داشته باشه، چه تأثیری میتونه توی کاهش آسیب هایی که بار بر خانواده های ایرانی هست میتونه داشته باشه، حالا جامعه شیعی در واقع به عبارتی. این موضوع مطرح شد تو ماه در واقع دهه ماه مبارک رمضان. الحمدلله موضوع خوبی بود، استقبال خوب مخاطبین در واقع ناظر به این مسئله اتفاق افتاد که در واقع هیئت به عنوان مشهورترین و مهمترین نهاد برای تجلی ولایت اهل بیت بود. خب ولایت اهل بیت هم از طرفی یکی از ارکان مهم توی بحث تربیت و سبک زندگی بود که تو این موضوع ما یا این مسئله پرداختیم، تو این سخنرانی ما به این مسئله پرداختیم، به اینو به طرق مختلفی که میتونستیم نشر بدیم. خب ماه مبارک تموم شد، گفتیم که فعلا شروع کاره، یه اقدام جدیتری لازم است انجام بگیره و
این چیزا کاربردی‌تر.
چشم
دوستان بگید، چون از توضیح مقدمات تقریبا همه بهش اتفاق نظر دارن دیگه. کاربردی‌تر الان دوستان کپسولی و کاربردی دنبال مطلب هستن برای مورد.
حالا در واقع چیزی که از بنده خواستم گزارش اتفاقاتی که افتاده، یعنی من هم شروع کردم از ابتدا در واقع سیلی که ناظر به فضای خانواده این چشم در سعی میکنم اینا رو بگذرم در واقع. خب ما گفتیم فضای محرم هست، هم خودمون نیاز داریم که اقدامات جدیتر انجام بدیم، هم تو سطح کشور و حیات دیگه‌ای که هستن اومدیم در واقع شاعرای مختلفی که بودن از جمله شاعرای خود هیئت رو دور هم جمع کردیم، تخصصی‌تر با حضور در واقع کارشناسای محترم از جمله آقای عباسی ولدی و آقای پناهیان و اینها جلسه گذاشتیم که چجوری شیوه‌های ارتباط اشعار آیینی در واقع با حوزه خانواده که تو فضای محرم بتونه رقم بخوره، تو فضای محرم شاهد اشعاری باشیم، شاهد روزه‌هایی باشیم با این محتوا، با این مزامین، که الحمدلله این اتفاق افتاد، تو بستر رد میثاق اتفاق افتاد. خب ناظر به شعار هم ما فراخانی در واقع دادیم، مخاطبین در واقع حدود 1000 نفر از مخاطبین شرکت کردن، موضوعات مختلفی رو مطرح کردن، ازدواج، سبک زندگی، تربیت فرزند. خب ما دیدیم هنوز ابتدای کاریم، باید در واقع خاصتاً به مسئله نهاد خانواده بپردازیم و اهمیتی که نهاد خانواده داره به عنوان مهمترین در واقع نهاد اجتماعی. تو شعار محرممون به این رسیدیم که بنای خانه حسین بر در مدار بندگی است که ماجرای کربلا قیام خانوادگی است. تو این شعار خواستیم برسونیم که نهاد خانواده مهمترین نهاد اجتماعی تو واقعه عاشورا است. واقعه عاشورا مهمترین واقعه تاریخی است و از اون طرف در واقع حرکت خانوادگی امام حسین در واقع مهمترین اتفاقی بود و بهترین الگویی که میتونه برای ما باشه. و این توی بحث لطایف قرآنیمون که حالا لطایف قرآنی که اینجا پرانتز باز کنم، چند سالی هست بحث تدبر در قرآن کریم در قالب لطایف قرآنی قبل از سخنرانی توی میثاق با شاهد اتفاق افتاده که موضوعاتی که مرتبط با شعار هست، مرتبط با مسائل روزه هست، مبتنی بر آیات قرآن کریم در واقع بیان میشه. بعد خب این اتفاقات تو فضای محرم و اینها اتفاق افتاد در بحث محتوا. در بحث حال عملیات و اینها ما خب
مستاق یعنی مستاقی چه اتفاقی افتاد
در بحث عملیات و اینها؟ ما خب فضای اردویی که بود و گفتیم الان وظیفه داریم ناظر به فضای خانواده جدیتر در واقع واکنششون بدیم. خب بحث راهیان نوری که داشتیم و صرفا بحث خانواده متمرکز کردیم که حالا ثبت نامشون هم شروع گرفته با برنامه خاصی که برای خانواده ها داریم، چه در عرصه محتوا که صرف خانواده هایی که مخاطب هیئت هستن یا در مرحله دوم مخاطب بیرونی در واقع چنین فضای اردویی براشون اتفاق بیفته، چون قالب اردویی بهترین قالب خواهد بود برای انتقال محتوا، برای اون هویت بخشی و موضوعات دیگه‌ای که ناظر به خانواده هست. خب خانواده خب قاعدتا منحصر به پدر و مادر خانواده نمیشه، ما ناظر به نوجوانها و جوانهای خانواده هم باید برنامه تعریف بکنیم. در فضای هیئت میثاق علاوه بر جلسات اصلی، خب هیئت نوجوانان میثاق با شهدا رو جدیتر در واقع شکل دادیم که نوجوانهایی که مخاطب ما هستن خارج از فضای اصلی جلسه یک برنامه مجزایی براشون در نظر گرفتیم تحت عنوان در واقع ویژگی هایی که یک نوجوان سرباز امام زمان باید داشته باشه، از مفاهیم و ویژگی همچون ولایت پذیری، احترام به پدر و مادر، علم آموزی، کار و تلاش، مقاومت، کمک به مستضعفین، امید به آینده، اینها رو سعی کنیم تو هر برنامه این مفهوم بهش بپردازیم. بالاخره این نوجوانی که تو این خانواده ها داره بزرگ میشه و قطعاً تاثیر خودش هم تو فضای علاوه بر اینکه در واقع رشد و تربیت و سبک زندگی خودش خواهد داشت، تو فضای خانواده هم خواهد گذاشت. یکی دیگر از در واقع کارهایی که الان جدی شروع شده و می‌خواستم معرفی کنم طرح صدره است. طرح صدره طرح برپایه روزهای خانگی است. آقای جهانداری طرحی رو معرفی کردن، این طرح متفاوت از اون طرح خواهد بود. از چه جهت؟ ما نمی‌خوایم تو این طرح برای مردم روزه خانگی برگزار بکنیم، جلسه برگزار بکنیم. اتفاقا مردم خودشون باید برای خودشون جلسه برگزار کنن. در پرانتز باز کنم، در اهمیت روزه های خانگی و تأثیری که اون توی فضای خانواده و محیط خانواده در واقع میتونه داشته باشه که بنده توضیح ندم و قاعدتا شما بزرگان بهش واقف هستید. ما تو این طرح میخوایم اگر یک خانواده‌ای در واقع چه مذهبی، حزب الله، قشر خاکستری، هر خانواده‌ای میخواد یه جلسه توی خونش بگیره، یه مجلس توی خونش بگیره برای اهل بیت و به هر دلیل امکاناتشو نداره، به هر دلیل توانشو نداره، به هر دلیل ارتباطشو نداره برای اینکه اون سخنران هماهنگ کنه، برای اینکه اون مده رو هماهنگ کنه، برای اینکه سیستم صوتی بیاره، برای اینکه اصلا بلد نیست جلسه خانگی برگزار بکنه، به پشتوانه ای که در واقع به پشتوانه هیئت میثاق و پشتیبانیایی که در واقع هیئت میثاق قرار انجام بده، اون خانواده یه روزه خانگی توی خونه‌اش برگزار میکنه به اسم خودش، به ما مدیریت خودش. ما هرگز جلسه رو برگزار نمی‌کنیم. با ارتباطی که با هیئت میثاق میگیره، با در واقع درخواستی که به ما میده، ما میایم شرایط در واقع برگزاری یک جلسه خانگی، خانوادگی، دوستان، هر چی که در واقع مد نظر اون خانواده باشه تسهیل میبخشیم که دیگه دغدغه برگزاری اون جلسه رو نداشته باشه. اتفاقا به این واسطه
معرفی مثلا سخنران
صرفا معرفی نیست، در واقع خانواده به ما درخواست میده ما در ایام فاطمی قصد برگزاری جلسه داریم، خب ما براشون سخنران هماهنگ میکنیم، مدعا هماهنگ میکنیم، نیاز به سیستم صوتی داشته باشن در اختیارشون قرار میدیم، این امکانات در اختیار قرار میدیم که جلسه رو بتونن با خیال راحت و بدون هیچ دغدغه و نگرانی برگزار کنن و اتفاقا تو فضای اون خانواده و اقوامی که میان تو اون جلسه شرکت میکنن، دوستانی که تو اون جلسه شرکت میکنن، تشویقی بشه برای اینکه بقیه هم بتونن با سهولت و راحتی این طرحو در توی خونهشون داشته باشن.
الان جو نمایندگان حیات نشستن، مدیران و خادمان هیئت میخواد بخش خواهران رو فعالتر کنن، ازشون برای پیشبرد دستگاه سید شهدا کار بیشتری بگیرن، باید چه اتفاقی انجام بدن؟
بله، تو اون بخش قبل که من حالا تحت عنوان تشکیلات عفیف مثلا نکاتی عرض کردم، اون قسمت تکملش اینه که خیلی از ارتباطات رو میشه با اون سیستم اتوماسیون یا حتی فضای مجازی اینجوری مدیریت کرد و خیلی از جلسات رو کاهش داد. از اون طرف ما توی تشکیلات خودمون اینطوریه که جلسات ضروری که لازم هست با خواهران اتفاق بیفته در سطح مدیر کل مجموعه با مسئولین یا مسئول کل خواهران اتفاق میفته، هر چند وقت یک بار به ضرورت، و این اتفاق زیاد هم نمیفته. اگر هم غیر از مدیر کل مجموعه لازم بود جلساتی بین مدیران ارشد اتفاق بیفته برای سری هماهنگی ها، حتما با حضور رابطین محرم و با ضوابطی که مشخص شده این جلسات شکل میگیره. عزیزان، این باعث شده که ما در فعالیت هامون واقعا دچار آسیب نشیم. این موضوع بسیار مهمی است و آسیب‌هایی هم اگر شکل می‌گرفته در پرتو این سیستم و این ساختار مدیریت شده. اگر جزئی‌تر یه وقتی لازم باشه ما در خدمت دوستان هستیم که جزئی‌تر بگیم، الان چون وقت نیست. من قسمت دیگر بحثم رو در مورد بله مثلا فرض بگیرید که ما تو حوزه کودک تقریبا 97.7% کار با خواهرانه، چون خواهران بهتر میتونن کار انجام بدن. ما مثلا یه بخش از کار کودکمون کنار هیئت تحت عنوان خیمه‌گاه بچه‌های بهشت. خانواده‌ها میان، سه تا هدف داریم که آرامش مجلس، آموزش به بچه‌ها و تفریح بازی. کنار هیئت این اتفاق داره میفته. خانم‌ها مدیریت میکنن. مهد کودک داریم. ما الان سه تا مهد کودک داریم، پیش دبستانی داریم، دو تا دبستان داریم. اینا رو خواهرها میچرخونن. تو خود هیئت بخش‌های مربوط به فضاهای مجازی رو خواهران هم فرصت بیشتری میتونن بگذارن، هم تبحر بیشتری دارن، میتونن کار بکنن. عرض خدمت شما که توی بخش‌هایی مثل فضای آموزشی حضور خواهران بسیار، فضای تربیتی بسیار مؤثر هست، علمی و پژوهشی خانم‌ها بسیار میتونن فعالیت بکنن در این زمینه ها. ما مثلا الان داریم کتاب چاپ میکنیم، کتابای خودمون رو داریم چاپ میکنیم، تولیدات داخل مجموعه خودمون رو داریم چاپ میکنیم. از روزی که شروع کردیم آماتور خواهران ما الان حرفه‌ای در زمینه نویسندگی، ویراستاری، طراحی، صفحه آرایی کار کردیم با اینا و این نیروها سرمایه‌ن الان برای مجموعه، به خودشون هم کمک میکنن. یعنی حتی الان اشتغال بعضیا با همین تامین شده، یعنی خودشون تو محیط جامعه دارن همین رو ادامه میدن. یه فضای خوبی است که هیئت میتونه به این زمینه هم کمک بکنه. غیر از بخشای عمومی که عرض کردم، این بخشا هم اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. نکته بعد در بحث حالا خانواده، اگر من اجازه بدید یه اشاره بکنم تو بحث خانواده، ببینید بالاخره دخترهای مجرد، پسرهای مجرد بالاخره در هیئت حضور دارن و اینا خانواده‌هایی دارن میان مراجعه میکنن، نگرانن از بچه‌هاشون. شما هم شاید مواجه شده باشید که بیان به عنوان مسئول یه هیئت بگن آقا شما دختر ما پسر ما رو دریاب، چی کار باید کرد؟ اولا که یه سلسله جلسات به صورت عمومی برای تفهیم مسئله باید برای اینها تشکیل بشه. ما یه جلساتی رو تحت عنوان آژیر تشکیل دادیم برای به صدا در آوردن زنگ خطر برای این بچه ها. دخترها جدا، پسرها جدا، مجرد همه توضیح دادیم که چه خطری داره اونا تهدید میکنه در فضای مجازی، در فضای حقیقی، در خانواده، ارتباطات. اینا رو توضیح دادیم براشون شفاف و روشن. بعد راهکارهای مبارزه با اینها هم براشون گفتیم. این یه سطح از جلسه. حالا تو اون راهکارها بحث ارتباطات، رفاقتها، گروههایی که تشکیل میشه در مجموعه و اینا با همدیگه ارتباط پیدا میکنن و اینکه هیئت چه نقشی میتونه داشته باشه در مدیریت روابط اینها که به تعالی برسن، اینم بحثای مفصل خودش داره. اون طرف قصه خانواده ها، باز جلسه براشون تشکیل شد. آسیب های جدی خانوادگی چه از داخل خانواده چه از بیرون که تحمیل میشه بر خانواده تبیین شد و راهکارهاش. مشاورینی رو هم در این زمینه قرار دادیم که با این خانواده ها در ارتباط باشن و مسائلشون رو حل و فصل بکنن. بله. ببینید من یه نکته عرض بکنم. حالا چون بحث خانواده هم هست و بانوانم این طرف، هیئت باید برای خانواده و برای هر کس که میاد در هیئت شرکت میکنه حتما دستاورد داشته باشه. یعنی جلسه هفتگی که یه عده آدمیان شرکت میکنن به چه چیزهایی نیاز دارن؟ مثلا به آرامش نیاز دارن، خب به هیجان نیاز دارن، به ارتباطات درست نیاز دارن، به آگاهی نیاز دارن، به عشق ورزی نیاز دارن، به الگو نیاز دارن. اینا همه چیزی که ما نیاز داریم. در یه جلسه باید اینها به انواع مختلف طراحی شده باشه. حالا شما میگه هیجانش تو عزاداری یا سینه زنی مثلا هست، آگاهیش تو سخنرانی هست، چجوری طراحی بکنی شما اینا رو؟ اون بحث زیارت، تزاوری که در روایت اومده، باید زیارت کنید همدیگر رو. فضای صمیمی و اخوت ایمانی که در هیئت باید ایجاد بشه. هر هفته خانواده هایی که میان یه دستاوردی از سخنرانی ها بردارن ببرن خونه شون. اینا نیاز به طراحی داره و من تبعیت میکنم از حضرت آقا در گام دوم فرمودن خوناورد. من میگم اشکاورد هیئت چیه؟ وقتی گریه میکنی برای امام حسین یه چیزی باید دست، حتی تو روزه خونی ها ما الان دیگه زمانشه که با دقت روزه بخونیم. روزه های خانوادگی، کارهایی که سید الشهدا کردن در کربلا، فهم بدیم به مخاطب به خاطر این گریه‌ای که داره انجام میده، بعد عمیقا ارتباط برقرار میکنه و هیئت میتونه در یک هفته یک درس اخلاق و درس زندگی و سبک زندگی بده به مخاطبینش تا هفته بعد اینها رو بکشونه. ببخشید وقتم خیلی.
خیلی متشکرم. چون وقت خیلی کمه، خدمت های شریفی هستیم، هم جمع‌بندی کنن هم مستاق دوباره خدمتتون بگن.
حقیر خب توضیحاتی دادم خدمت دوستان. تو دو تا بحث ما، تو دو در واقع دو تا قالب ما روی موضوع خانواده کار، یکی بحث محتوا که به نظر من حالا عزیزمون دنبال مستاق بودن. خب محتوا خیلی مهمه تو حیات، اون محتوایی که قراره تو سخنرانی در واقع مطرح بشه، اون اشعاری که قراره مداح بخونه، اون محتوایی که قبل از سخنرانی در واقع حاشیه مراسم است، تو فضای نشریه است، تو فضای در واقع نمایش کتابش است. اینا به نظر من یکی از اولویت هاست که ما باید اول ناظر به اون دغدغه داشته باشیم. اگر تونستیم اینو در واقع به اون حد مطلوب برسیم، به اون در واقع نظر ولی نزدیک بکنیم، بعد حالا میریم هیئت نوجوانان میزنیم، اردوی راهیان برگزار میکنیم، خیلی دنبال مصداق اینچنینی نباشیم. محتوا به نظر من اصل تو فضای هیئت و بستر در واقع حیاتی که توی کشور داریم. خب تو بحث محتوا رو گفتم، هم بحث شعار، هم بحث سخنرانی، هم بحث لطایف قرآنی، هم بحث رادیوی میثاق. ما یه رادیوی اینترنتی داریم تحت عنوان رادیوی میثاق که هر هفته در واقع برنامه‌ای هست توی فضای مجازی منتشر میشه. این هم تو این مدت با فضای خانواده بود، خاصتا محرم سیره در واقع شهدا، سیره خانوادگی شهدا رو ما مطرح کردیم. هر شب، هر هفته، هر برنامه در واقع یک شهید رو در واقع معرفی کرده بودیم و سیره خانوادگیشون رو برای مخاطب در واقع بنابر گفته های اون مادر شهید، اون همسر شهید، وصیت شهید سعی کرده بودیم برای مخاطب مطرح بکنیم و اینو جا بندیم، چه مخاطب حاضر در جلسات، چه مخاطب فضای مجازی که هستن. و حالا قالب های جانبی که گفتم، هیئت نوجوانان هست، چه برای برادران، چه برای خواهران، مهد کودک هست در قسمت خواهران، و بحث های اردویی هست از جمله راهیان نور خانوادگی خیلی مهم میتونه باشه. نمایشگاه کتاب حاج آقای مهد نژاد در واقع فرمودن که خانواده که میاد وارد هیئت باید یه حس آرامشی داشته باشه. ما هم سعی کردیم هیئتمون در واقع یک هیئت خانوادگی در واقع باشه و همون بعد از ورود که خانواده ها وارد میشن همون حس آرامشه ایجاد بشه. فرزند نوجوانش رو بفرسته هیئت نوجوانان با خیال راحت، فرزند کودکش رو بفرسته مهد کودک. برنامه‌های جانبی که کنار جلسه هیئت است، از نمایشگاه کتابش گرفته تا غرفه عرضه محصولات و در واقع محتوای دیگه‌ای که در حاشیه مراسم عرضه میشه، این اتفاقات سعی کنیم تو فضای هیئت میثاق رقم بخوره و قاعدتا تو حیات دیگر هم داره انشالله جلو میره. ببخشید اطالعه کلام کردیم. ما حقیقتا دوست داشتیم که از شما بزرگواران استفاده کنیم. دیگه امر فرمودن و در خدمت شما بودیم.
خیلی متشکرم. آقای شریفی من این نکته رو بگم، به هر حال محتوا به مستاق منجر خواهد شد دیگه. لاجرم اینی که من با خانواده‌ام وارد یک هیئت بشم، چه اتفاقی میفته که همسر من از این که در این هیئت دوباره بیاد و حرف بنده رو گوش کنه، این هیئت بیاد و بنشینه که فضاسازی مناسبی داره، بحث کودک داره، مهد کودک داره، همینطور کار داره براش ایجاد میشه، اشتغال. منظورم از مستاق همین بود که به هر حال یه تیمی محتوا میچینه و چیده در هیئت انصار الولایه به این منجر شده که مترجمی زبان مثلا بیاد. حتی یه اتفاق فرهنگی، مثلا من دیدم که یکی از هیئات در یه استانی یه تیمی از مترجمین هیئتی رو جمع کرده، کتاب‌های شهدا و سیره شهدا رو داده تبدیل می‌کنه به زبان انگلیسی. هم کار ایجاد شده، خود هیئت هم گفته من پول میدم می‌خرم این ترجمه رو و چاپ می‌کنم خودم. بعد حالا منظور که این محتواها به مستاق حتما منجر خواهد شد. خیلی ممنونم از هر دو عزیز بزرگوار، همینطور هم از صبر و تحمل شما. انشالله دوستان فراخور میل و اراده شون. خیلی از آقای شریفی، خیلی از آقای مهدوی تشکر میکنم، فراخور علاقه. کمیسیون ها هستش، انشالله استفاده خواهید کرد. ممنونم از صبر و تحملتون. یکی از بزرگوارانی که خوش لحن و جذب اسلام میکنه ما رو، تشریف بیاره اذان رو هم همینجا محبت کنه و ادا کنه. خیلی متشکرم. صلوات بفرستید.